12 ظهر در ایران است و شما شنونده بخش خبری دیگری از رادیو فردا هستید. همه 20 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی عدم حضور ایران در نشست شرم الشیخ مصر را تایید کرد. و معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی به غزه یا اسرائیل اعزام نمی‌شوند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم بهتون در همراهی با این بخش خبری در روز دوشنبه 21 مهر 1404. تلویزیون دولت اسرائیل اعلام کرد همه 20 گروگان زنده این کشور صبح امروز در دو مرحله آزاد شدند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، ابتدا 7 و سپس 13 گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد. آزادی گروگان‌های اسرائیلی با شادی جمعیتی که در میدان گروگان‌های تل‌آویو گرد آمدند همراه شد. قرار است پیکر 28 گروگان جانباخته نیز در روزهای آینده به اسرائیل بازگردانده شود. در اسرائیل نیز 1966 زندانی فلسطینی پس از رسیدن همه گروگان‌ها آزاد خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز وارد اسرائیل شد و قرار است تا دقایق دیگر در کنست پارلمان اسرائیل سخنرانی کند و سپس برای شرکت در نشست شرم الشیخ عازم مصر شود. ایلیا جزیری از آخرین تحولات پیرامون آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی گزارش می‌دهد.
صبح دوشنبه 21 مهر اجرای مرحله اول از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه آغاز شد. مرحله ای که طی آن پس از دو سال جنگ آتش بس برقرار شد، اسرائیل و گروه افراطی حماس تبادل اسرا را آغاز کردند و ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل و حماس چهارشنبه 16 مهر طی مذاکرات غیر مستقیم که در شرم الشیخ مصر با میانجیگری مصر و قطر برگزار شد، بر سر اجرای مرحله اول از طرح 20 ماده آقای ترامپ به توافق رسیدند. رئیس جمهور آمریکا در مسیر سفر به خاورمیانه برای حضور در اسرائیل و سپس شرکت در نشست امضای توافق پایان جنگ غزه در شرم الشیخ مصر به خبرنگاران گفت این هشتمین جنگی است که تلاش‌هایش منجر به توقف آن می‌شود. قرار است مذاکرات برای اجرای مراحل بعدی طرح آقای ترامپ آغاز شود. طرحی که هدفش پایان دادن به جنگ در نوار غزه و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطینی است. طرح آقای ترامپ مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و از جمله شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین المللی در غزه و تشکیل یک هیئت حاکمه موقت متشکل از شخصیت‌های مستقل تکنوکرات فلسطینی است. جنگ در نوار غزه 15 مهر 1402 در پی حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. رویدادی که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بیش از 67,000 کشته اکثرا غیرنظامی بر جای گذاشته است.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رد دعوت برای شرکت در نشست شرم الشیخ خبر داد. آقای عراقچی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر عدم حضور نماینده از حکومت ایران در نشست شرم الشیخ نوشت نه او و نه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نمیتوانند با همتایانشان که به نوشته آقای عراقچی به مردم ایران حمله کردند و همچنان کشور را تهدید و تحریم میکنند تعامل کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز امروز به خبرنگاران در این باره چنین گفت:
بازیگری در تحولات منطقه و بین المللی ضرورتاً با مشارکت فیزیکی یا عدم مشارکت در یک رویداد شکل نمیگیره، فراتر از اون هست. قطعاً نفوذ و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران چیزی نیست که بخوایم محدود بکنیم به شرکت یا عدم شرکت در یک نشست بین المللی.
نشست شرم الشیخ به ریاست رهبران آمریکا و مصر با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای صلح و آغاز مرحله تازه‌ای از ثبات منطقه‌ای برگزار می‌شود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و رهبران بیش از 20 کشور جهان از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه در این نشست حضور خواهند داشت. جی دی ونس و معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش قصد ندارد به باریکه غزه یا اسرائیل نیرو اعزام کند. آقای ونس روز یک شنبه در یک گفتگوی رسانه‌ای توضیح داد که بنابر تصمیم واشنگتن، نظامیان آمریکایی بر روی خاک غزه یا اسرائیل پا نخواهند گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که آیا عدم اعزام نیروهای آمریکایی شامل نیروهای هوایی و دریایی هم خواهد شد یا نه. این اظهارات در حالی بیان می شود که فرمانده سنتکام، فرمانده مرکزی آمریکا، پس از بازدید از غزه گفته بود که بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ 200 سرباز آمریکایی قرار است برای کمک به نظارت بر آتش‌بس در غزه وارد اسرائیل شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواخر وقت یک شنبه احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت این اقدام می‌تواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد. موشک‌های تاماهاک بردی معادل 2500 کیلومتر دارند و قادر به هدف قرار دادن عمق روسیه از جمله مسکو، پایتخت آن کشور هستند. اظهارات اخیر آقای ترامپ پس از دو بار گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین در روزهای اخیر مطرح شد. در صورت تایید ارسال تاماهاک، واشنگتن این موشک‌ها را مستقیماً به کیف نمی فروشد، بلکه در عوض آنها را به ناتو پیشنهاد می دهد که می تواند هزینه آنها را بپردازد و به عنوان بخشی از یک برنامه اعلام شده قبلی آنها را به اوکراین ارسال کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهن خوانده خبر داد. میزان روز یک شنبه در توصیف عروسک‌های موهن آنها را عروسک‌هایی با نام مقدسات توصیف کرد. به نظر می‌رسد منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن عروسک‌های خمیری حیواناتی باشد که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌روند. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز است. خبرگزاری میزان همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما و مدیر مسئول کانال تلگرامی خبر فوری داد. زهره سادات هاشمی، مجری پیشین صدا و سیما، چندی پیش در گفتگو با خبر فوری مدعی شد دو ماه مانده به انتخابات 1400 مسئولان صدا و سیما رسما به او گفتند می‌خواهند ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شود. او سپس تأکید کرده بود تنها چیزی که در صدا و سیما اهمیت نداشت حرفه‌ای‌گری بود و به گفته او شما باید به منویات عمل می‌کردید. مؤسسه نوبل نروژ از کمک کارشناسان بین‌المللی فناوری اطلاعات برای بررسی فعالیت شرط‌بندی مشکوکی که تنها چند ساعت پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل رخ داده بود استفاده می‌کند. مدیر این مؤسسه در گزارشی که روز یکشنبه در روزنامه داگ بلادت منتشر شد گفت چندین نهاد تخصصی خارجی وارد کار شدند. الگوهای شرط‌بندی غیرعادی باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال درز اطلاعات از داخل این مؤسسه شده است. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، به عنوان فرد محتمل برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال شناخته نمی‌شد، اما شرط‌بندی ها روی نام او در ساعات منتهی به اعلام پیروزیش در روز جمعه افزایش یافت. این افزایش ناگهانی شرط‌بندی انستیتوی نوبل را بران داشت تا تحقیقاتی را در مورد این شرط‌بندی های مشکوک آغاز کند. و محمد کاسبی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، روز یک شنبه در 74 سالگی درگذشت. او پس از انقلاب 1357 به انقلابیون مسلمان پیوست و یکی از بنیانگذاران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شد. پس از دوره‌ای طولانی بازی در فیلم‌های طیف سینماگران متحد به نظام جمهوری اسلامی، به تدریج در سریال‌های صدا و سیما نیز به ایفای نقش پرداخت. محمد کاسبی از 5 سال پیش در بستر بیماری بود. سپاسگزارم از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.